ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. دور چهارم مذاکرات میان ایران با گروه 5 علاوه 1 امروز جمعه در وین ادامه خواهد یافت. وزیر نفت ایران میگوید نباید سیاست بر بازار جهانی انرژی تأثیر بگذارد. و هزاران تن از مردم برزیل به هزینه‌های زیاد جام جهانی اعتراض کردند. سلام شنونده ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. دور چهارم مذاکرات میان ایران با گروه 5 علاوه 1 امروز جمعه در وین ادامه خواهد یافت. به گزارش ایرنا مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز پنجشنبه را روز کاری دشوار و مذاکرات را مفید دانست و گفت عزم راسخ داریم به توافق سازنده دست یابیم. روز پنجشنبه وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر با یکدیگر گفتگو کردند. علاوه بر این مذاکرات هسته‌ای میان عباس عراقچی و هلگا اشمیت، معاونان ارشد تیم‌های مذاکره کننده، نیز ادامه یافت. این دور از مذاکرات قرار است روز جمعه به پایان برسد و سه دور دیگر از گفتگوهای هسته‌ای در چند هفته آینده برگزار خواهد شد. در خبری دیگر، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، که برای شرکت در 14th نشست بین‌المللی انرژی به مسکو سفر کرده، گفت به دور از سیاست و تحریم باید به بازار انرژی اجازه فعالیت و کار داد. به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه ایران را به عنوان نخستین منابع گاز و سومین منابع نفت جهان دانسته و گفته نمیتوان نقش ایران را در بازار جهانی انرژی نادیده گرفت. وزیر نفت ایران همچنین تاکید کرده که ایران باید متناسب با ظرفیت‌ها سهم خود را در بازار انرژی ایفا کند. و اما خبری دیگر، این که کمتر از یک ماه مانده تا آغاز جام جهانی فوتبال، هزاران تن از مردم برزیل به هزینه کردن برای جام جهانی به جای بهبود وضعیت خدمات عمومی در آن کشور اعتراض کردند. به گزارش شبکه خبری گلوبو نیوز، روز پنجشنبه معترضان در دست کم 12 شهر برزیل به خیابان‌ها آمدند. در ساو پائولو، بزرگترین شهر برزیل، شاهراه اصلی ارتباطی مسدود شده و راهپیمایان اقدام به آتش زدن تایر خودرو کردند. خبرگزاری رویترز میگوید در ریو دو ژانیرو، دومین شهر بزرگ کشور، نیز معترضان برخی خیابان‌ها و جاده‌ها را مسدود کردند. اعتراضات در ریو با دخالت پلیس و پرتاب گاز اشکاور روبرو شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما گزارش‌های این بخش. شهرهای عمده ترکیه روز پنجشنبه شاهد تظاهرات و اعتصاب هزاران نفر در اعتراض به آنچه بزرگترین فاجعه انسانی در معادن این کشور خوانده شده بود. آمار کشته شدگان انفجار در معدن زغالسنگ سوما در غرب ترکیه اکنون به 283 نفر رسیده و این در حالی است که تلاش برای زنده یافتن بیش از 100 نفری که هنوز در زیر آوارهای این معدن گرفتارند بدون امید چندانی ادامه دارد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تصاویر یکی از مشاوران رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در حال ضرب و شتم فردی معترض به واکنش دولت به فاجعه انفجار معدن زغالسنگ، خشم منتقدان و معترضان را برانگیخته است. در این تصاویر فرد معترض به دست ماموران ویژه دستگیر و به روی زمین انداخته شده و مشاور آقای اردوغان یوسف یرکل که لباس شخصی به تن دارد در حال لگد زدن به وی است. این تصاویر مربوط به روز چهارشنبه است که نخست وزیر ترکیه یک روز بعد از انفجار معدن در نزدیکی شهر سوما در غرب کشور به این منطقه سفر کرده بود. تا کنون اجساد دست کم 283 نفر از این معدن بیرون کشیده شده است. جدای از این تصاویر، سخنان روز چهارشنبه خود آقای اردوغان در بین خانواده‌های معدنچیان نیز خشم مخالفان وی را برانگیخت. آنجا که وی اظهار داشت حوادث نظیر این تنها در معدن‌های ترکیه اتفاق نمی‌افتد. حوادثی نظیر این در آمریکا، چین، فرانسه، هند و بلژیک هم روی داده، اما کشور ما از این لحاظ در وضعیت بهتر است. این سخنان نخست وزیر ترکیه در حالی بیان شد که اتحادیه‌های کارگری این کشور روز پنجشنبه در اعتراض به وضع بد ایمنی در معادن و کارشکنی حزب حاکم در تصویب لایحه‌ای در مجلس این کشور برای رسیدگی به این امر دست به اعتصاب زدند. روز پنجشنبه در این حال شهرهای بزرگ ترکیه از جمله ازمیر، استانبول و آنکارا پایتخت شاهد تظاهرات و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی و پلیس بود. تنها در آنکارا 50 نفر در تظاهرات علیه دولت بازداشت شدند. پلیس در برخورد با معترضان از خودروهای آب‌پاش و گاز اشکاور استفاده کرد. تخمین زده می شود که بیش از 100 معدنچی هنوز در زیر آوارها ماندند. نیروهای امداد و نجات ترکیه در ساعاتی از روز پنجشنبه کار امداد را به دلیل آتش سوزی غیرقابل مهار در تونل‌های معدن متوقف کردند. برخی از مسئولان امداد و نجات به خبرگزاری رویترز گفتند که مشکل بتوان احتمال داد که کسی از معدنچیان گرفتار در این معدن زغال سنگ از این پس زنده از زیر آوار بیرون آورده شود.
مهرداد میردامادی از اعتراضات در ترکیه گزارش می‌داد. اما در حالی که گفتگوهای ایران و گروه 5 علاوه 1 به مراحل حساس خود نزدیک شده، از بررسی رسانه‌های اقتصادی تهران اینطور برمی‌آید که محافل کسب و کار کشور بیش از همیشه جزئیات این گفتگوها را زیر ذره بین دارند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، در گفتگو با میرعلی حسینی در رادیو فردا درباره اینکه دور پایانی این ماراتن هسته‌ای چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت می‌گوید:
اقتصاد ایران در شرایط امروزی بیش از همیشه به سیاست خارجی کشور گره خورده و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که فاز آخر گفتگوهای هسته‌ای با نماینده‌های 6 قدرت رو پیش میبره، به نوعی سرنوشت اقتصاد کشور رو هم در دست داره. ستون فقرات اقتصاد ایران که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باشه در گروه این گفتگوهاست. بخش بزرگی از صادرات غیر نفتی کشور به خصوص فرآورده‌های پتروشیمی و میعانات گازی هم همینطور. نرخ ارز که بلافاصله بر تمام شاخص‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم تأثیر میگذاره بستگی به این گفتگوها داره. چرخ فعالیت واحدهای تولیدی میتونه در رابطه با همین گفتگوها تندتر یا کندتر بشه. تصمیم به سرمایه گذاری چه از طرف ایرانی ها چه از طرف خارجی ها بستگی داره به فرجام این گفتگوها. البته این به معنای اون نیست که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی باید از این به بعد دست رو دست بگذاره و کلید وزارتخونش رو تحویل آقای ظریف بده. منظور این هست که اگر محمد جواد ظریف از گفتگوهای هسته‌ای دست خالی برگرده، از دست آقای طیب نیا هم کار زیادی ساخته نیست.
آقای خاوند، در صحبتاتون به نرخ ارز اشاره کردید. یکی از بازارهای ایران که معمولاً زیر تأثیر گفتگوهای هسته‌ای به شدت تکان می‌خوره بازار ارز. می‌خواستم بپرسم چه وضعیتی رو میشه پیش بینی کرد برای نرخ دلار در این چند هفته‌ای که فاز نهایی گفتگوها در جریانه؟
بخش بسیار بزرگ از نقدینگی موجود در ایران عمدتاً بین 5 بازار اصلی جابجا میشن که عبارت باشند از بازارهای پول، ارز، طلا، مسکن و سهام. تردیدی نیست که تصمیم‌های داخلی بر این جابجایی تأثیر می‌ذارن، از جمله تصمیم در مورد نرخ سود بانکی و تأثیر اون بر سپرده‌گذاری مردم و بازار پول. ولی ما در وضعیتی هستیم که جو خارجی حرف اول رو خواهد زد. بازار ارز در شرایط فعلی برای کسانی که بخوان سرمایه یا پسندازشون رو به امید کسب درآمد در اون به کار بیندازند، بازار بسیار پرخطری به نظر میرسه و همین فعالان در این بازار به شدت احتیاط میکنند. شکست نهایی طبعا میتونه به افزایش شدید قیمت دلار منجر بشه، ولی کسانی هم که فکر میکنند با امضای یک توافق دائمی دلار از سطح فعلیش خیلی پایین‌تر خواهد اومد، به نظر من اشتباه میکنند.
آقای خاوند، محافل اقتصادی ایران در مجموع به فرجام نهایی گفتگوهای هسته‌ای ایران خوشبین هستند؟
تا تا امروز این گفتگوها به خوبی پیش رفته و همین نوعی امید به بسته شدن نهایی پرونده هسته‌ای رو در محافل کسب و کار ایران به وجود آورده، ولی طبعا موانع غیر قابل پیشبینی رو هم نباید نادیده گرفت، به خصوص که سخت‌ترین مرحله گفتگوها شروع شده.
فریدون خواوند از تأثیر اقتصادی مذاکرات هسته‌ای میگفت، اما نوبت برنامه ملاقات کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در میانه یه درگیری در بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93، از جمله زندانیانی بود که ضرب و شتم شد و از ناحیه سر مصدوم شد. مسئولان زندان در پایان ضرب و شتم زندانیان عقیدتی و سیاسی بند 350، او را همراه با شمار دیگری از زندانیان این بند به سلول‌های انفرادی بند 240 زندان اوین انتقال دادند. مصطفی عبدی، درویش گنابادی زندانی در زندان اوین، بیش از 10 روز را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 گذراند تا اینکه با سر و صورت و مویی تراشیده به بند 350 این زندان بازگشت. تراشیدن ریش و موی سر و صورت این زندانیان باعث شد تا بیرون از زندان شماری از درویش گنابادی در همبستگی با او و دیگر زندانیان موی خود را بتراشند. آقای عبدی در شهریور ماه سال 90 همراه با شمار دیگری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور که اخبار و گزارش‌های مرتبط با درویش گنابادی را منتشر می‌کند، بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. او پس از تحمل 1 ماه بازداشت و با پایان یافتن بازجویی‌هایش با سپردن قرار کفالت آزاد شد. حدود 1 سال بعد مصطفی عبدی در تیر ماه سال 91 به دادگاه فراخوانده شد تا پاسخگوی اتهامات وارد به خود باشد. اتهاماتی که مصطفی عبدی با آن روبرو بود، اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه انحرافی و فعالیت در وبسایت مجذوبان نور بود. اما قرار دادگاه به دلیل غیبت دادستان یا نماینده او به وقت دیگری موکول شد. مصطفی عبدی در مرداد ماه سال 91 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران فراخوانده شد تا در دادگاهی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند. این درویش گنابادی در آن دادگاه به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای عبدی که دانش آموخته مهندسی مکانیک است، در دادگاه از خود دفاعی نکرد و چون قاضی اجازه نداد تا یکی از وکلایش در دادگاه حضور یابد، او شرایط دادرسی را غیرقانونی خواند و ترجیح داد در دادگاه سکوت کند. در بهمن ماه سال 91 قرار کفالت صادره برای مصطفی عبدی از سوی قاضی به قرار وثیقه 100 میلیون تومانی بدل شد و چون آقای عبدی از تودیع این وثیقه امتناع کرد، به بند 350 زندان اوین انتقال یافت. آقای عبدی در خرداد ماه سال 92 با نوشتن و ارسال شکوایی به دادگاه انتظامی قضات از قاضی ابوالقاسم صلواتی شکایت کرد و معتقد بود که او در جریان دادرسی و صدور حکم تخلفاتی داشته است. این درویش گنابادی در اسفند ماه سال 92 همراه با دیگر درویش زندانی محبوس در زندانهای اوین تهران، زندان شیراز و بندرعباس در اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولان قضایی به روند درمانی درویش زندانی بیمار اعتصاب قضا کرد. مصطفی عبدی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین است که پس از ضرب و شتم شدن زندانیان این بند در فروردین ماه سال 93 اعتصاب قضا کرد و پای شهادت نامه زندانیان این بند از شرح وقایع بند 350 را که خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشته شده بود امضا کرد.
این حالتی که امروز وجود داره، یه بچه دو بچه، باید خارج کنن کشور را.
از همین امشب دست به کار بشید.
رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست.
چند تا کافیه. ساعت ششم، 1 ساعت زنده با شما و کارشناسان جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
عملیات 5 فرزندی، 8 فرزندی، 12 یا 14 فرزندی رو انشاءالله کلیدش رو بزنید.